آقای دکتر قزوینی، عرضم به خدمتتون، من مجدداً تکرار میکنم کاربردهایی که لیزر در حوزه درمان و تشخیص و همونطور که خانم دکتر شیرکوند فرمودن در حوزه صنعت داره گران هم هست. جنابالی هم به این موضوع توجه کردید، به نوعی لیزر گران هست. البته اون لیزری که در حوزه پزشکی استفاده میشه باز نسبت به حوزه صنعتش ارزونتر هست. چقدر شرکت های دانش بنیان اگر آنطور که باید حضور داشته باشن، ما میتوانیم از لیزر، از طیف های کاربردی بیشتری بهره مند شیم؟
بله، من ابتدا یه آماری رو تصدیق بکنم. حالا شما فرمودین، ببینید ما 1400 تا شرکت تو حوزه برق و الکترونیک و فوتونیک داریم، یعنی مجموعه این هاست تو این دسته.
1400 شرکت فعال یا ثبت شده؟
ثبت شده، یعنی بله. دانش ارزیابی دانش بنیانی براشون انجام شده. اینا الزاماً شرکت های لیزری و فوتونیکی نیستن، یعنی میتونن برقی و حالا الکترونیکی باشن یا مخابراتی، ولی از این تعداد حدود 50 تاشون حالا و این مقدار بیشتره، حالا اون چیزی که شما فرمودین، ولی حلوش 60-70 توشون شرکت هایی که به صورت خاص تو حوزه فوتونیک حالا فعال هستن و خودشون رو حالا فوتونیکی به نوعی محسوب بله. میکنن. از این تعداد شاید فقط 4-5 شرکت باشن که تو زمینه ساخت توی لیزر دارن کار میکنن، حالا اونم بخش مختلفشه، نه الزامن کل حالا محصول لیزر رو بتونن تولید بکنن. ببینید مسئله سر اینه که شما باید یه این گران بودنی که حالا بحثش شد سر اینه که این زنجیره کلی فناوری اگر بتونه شکل بگیره اون موقع گران هست، سرمایه‌گذاری بالایی میخواد، اما اگر اون سرمایه‌گذاری انجام بشه لیزر اتفاقا میتونه ارزان هم باشه. یعنی معلوم لیزرهای همین لیزرهای پوینتری که توی کلاس های درس و حالا بچه هم ازش استفاده میکنن با قیمت های بسیار ارزان داره حالا تو دسترس قرار میگیره. چرا؟ چون یه سرمایه گذاری اولیه خوبی انجام شده حالا در کشوری مثل چین و الان داره از اون سرمایه گذاری داره به شدت حالا با قیمت پایین داره ارزش میکنه. خب ما یا باید بریم به این سمت که اگر بخوایم توی ساختار جهانی بتونیم حالا بازار رو، بخشی از بازار رو بگیریم و بتونیم رقابت بکنیم، یعنی یه مسئله بحث اینه که بتونیم رقابت بکنیم. الان ما به عنوان مثال حالا تو ماشین‌های برش لیزری و جوش لیزری لیزرهای حالا معمولا یکی 2 کیلووات 3 کیلووات استفاده میشه. یه مسئله اساسی بحث رقابت پذیر بودن محصولیه که داره تو کشور تاسه یکی از شرکت ها تولید میشه با محصول چینی که تو بازار به راحتی داره وارد میشه در داخل بله. کشور. خب قیمت محصول ایرانی از اون قیمت چینی خب بالاتره، اون محصول چینی هم خب داره به کل جهان صادرات انجام میده و طبیعتاً تو اون تیراژ تولیدی که داره تونسته هم هزینه‌هاش رو پایین بیاره، هم تحقیق و توسعه‌اش رو گسترش بده، پایداری لیزرها، کیفیت پرتو خروجی که داره میده خب اینها میتونه ارتقا پیدا بکنه و خب شرکت ما ممکنه الان تو این نقطه‌ای که وجود داره نتونه به راحتی رقابت بکنه در حال حاضر. این نیاز هستش که حالا از چند وجه میشه کمک کرد به این شرکت‌ها که بتونن حالا تو این زمینه‌ها بتونن خودشون ارتقا بدن. ممکنه نتونن کل چرخه تولید رو داشته باشن، اما توی زمینه‌هایی که در داخل کشور مثل حالا بحث بردهای الکترونیکی و کنترلی و اینها خب الان به سادگی در داخل کشور طراحی میشه، بخشی از حالا بخشی اساسی لیزرها هم همین هاست. اینا رو میشه حالا هزینه‌هاش رو کاهش داد. یه مقدار زیادی هم بحث اینه که بتونن تبلیغات بکنن، بازار رو بگیرن. یعنی بعضا شرکت های ما چون نوپا هستن هنوز اون بلوغ نرسیدن، خیلی هنوز نتونستن باز تو بازار خودشون رو معرفی بکنن. این مسائل میتونه حالا مشکلات این شرکت رو نظرم حالا حل بکنه.
خب متشکرم. نظر جناب آقای دکتر توسلی رو در این رابطه بشنویم. آقای دکتر، جناب علی به عنوان رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی چقدر همگرایی دانشگاه‌های دیگر رو دیدین، چقدر همگرایی و همافزایی مراکز رشد رو مورد نیاز می‌بینید برای اینکه این لیزر توسعه پیدا کنه، این لیزر آنطور که باید و بایسته به زندگی مردم بیاد و آنطور که باید به قیمت مطلوب، به قیمتی که عموم و اکثریت بتونن در دسترس داشته باشن استفاده کنن. از شما میشنویم.
ببینید فرمودید شما ارتباط بین دانشگاه و صنعت حلقه هایی رو میطلبه که باید اینها رو ما تکمیل بکنیم تا این ارتباط برقرار بشه.
بله.
این حلقه ها طی سالهای گذشته توسط دولت مردان، توسط سیاست گذاران جامعه، از طرف دانشگاه بخشش گذاشته شد. من یه مثالی بله. برای شما میزنم. ما اوایل دانشگاهمون فقط آموزشی بود.
بله.
بعدن ما چیزی به نام معاونت پژوهشی رو تأسیس کردیم و پژوهش در دانشگاه رونق گرفت و این منجر شد به چاپ مقالات علمی که خب کشور ایران هم الان سرآمده. یعنی یه حلقه ما اومدیم جلو. بله. از طرف دانشگاه. در سالهای اخیر بحث فناوری خیلی در دانشگاه مطرح شده و پرورش فناور، یعنی ما ابتدا پرورش دانشجو داشتیم، بعد بله. پرورش پژوهشگر، الان پرورش فناور. ولی یه خورده البته کند داره این حلقه میاد جلو. به عنوان مثال شاید اخیراً تازه وزارت عطف معاونت فناوری در واقع تأسیس کرده و
یعنی در ساختار خودش
در ساختار خودش تعریف کرده معاونت فناوری تازه، بعد از مثلا شاید 10 ساله که ما بحث فناوری میکنیم.
بله.
یعنی حالا
یعنی معاونت فناوری نداشتن؟
نداشتن اصلا، دانشگاه که هنوز هم ندارن، تازه تو خود وزارت خونه این تعریف شده و معاونت،
یعنی در این ساختار وزارت
اصلا نبود دیگه.
یا نبوده نبود. احتمالا حالا در قالب اداره کل بوده یا اداره بوده یا کمیته
نمیدونم.
بوده
در هر صورت معاونت نبود،
حالا اومدن ترکیب کردن تجمیع کردن تحت عنوان ساختار
معاونت. الان در کنار مثلا معاونت آموزشی پژوهشی معاونت فناوری هم اضافه شد.
بله.
این رو هم هنوز در دانشگاه وارد نشده. خب من به عنوان مدیر یه شرکت دانش بنیان شاید مثلا چند سال پیش به مسئولین دانشگاه خودمون اشاره کردم که ما اگر میخوایم رشد بکنیم باید وارد فناوری بشویم، چون مسئله آموزش و مسئله پژوهش الان دغدغه جامعه ما نیست، نمیگم نیست، به اندازه کافی بهش پاسخ داده بله. شده. خب حالا ما میخوایم حلقه ها رو بچینیم از طرف دانشگاه تا صنعت. اومدیم حلقه پژوهش رو چیدیم، حلقه فناوری رو چیدیم، حلقه مراکز رشد رو اومدیم جلو. شما اگه دقت بکنید میبینید تمام این حلقه‌ها داره از طرف دانشگاه میاد جلو.
بله.
از طرف بازار ما چه حلقه چیدیم به طرف دانشگاه، در حالی که اصل در تجارت مشتری است، یعنی اونه که اعلام میکنه من چه چیزی میخوام، نه من چه چیزی تولید میکنم. من شاید خیلی چیزا بتونم تولید کنم، خب اون وقتی نخرد خب تموم شد دیگه.
بله.
من حس میکنم تو سیاست گذاری ها ما به قسمت تولید بیشتر بها دادیم تا به قسمت مصرف. حالا اینکه چگونه ما این بازار رو تحریک کنیم برای بله. استفاده از این محصولات دانش بنیان، اینو من هیچ راهکاری براش نمیتونم بدم.
بله. متشکرم جناب آقای دکتر مجلس آرا. عرضم به خدمتتون مستحضر شدید با توجه به نکاتی که عزیزان مطرح کردن، ارتباط دانشگاه و صنعت، تکمیل حلقه هایی که به هر حال مورد توجه آقای دکتر توسلی بود، ابعاد حمایتی که آقای دکتر قزوینی مطرح فرمودن و نسل های مختلف دانشگاهی که ما 5 نسل مختلف دانشگاهی رو سپری کردیم و الان به نسل 5 در دنیا رسیدیم، دانشگاه های تمدنساز و نسل 4 دانشگاهایی که به هر حال به مسئولیت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای داره. همینطور که خانم دکتر شیرکوند در مورد نکات علمی و عرضم به خدمتتون بعد کارکردی صحنه لیزر اشاره کردن، مجموع اینا رو ما از شما جویا بشیم. خط مشگذاری که بیشتر توجه بر تولید دارد که شاید این یکی از آسیب‌های به هر حال قابل توجه باشن. آقای دکتر مجلس آرا، جناب عالی به عنوان استاد تمام یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور، به عنوان فردی که یقیناً راهبردهای اثرگذاری تا به حال ارائه کردین و جامعه منتظر راهکارهای به هر حال برجسته شما اساتید عزیز هست، از شما بشنویم راهبردی که میتواند شرکت‌های دانش بنیان رو بیش از پیش فعال کند در زمینه لیزر. ما چه کنیم؟
خیلی متشکرم. من استفاده میکنم از صحبت دوستان. من لازم میدونم چون بحث فوتونیک لیزر و مسائل مربوط به این حوزه هست، میخوام خدمت شما بزرگوار و دوستانم که در اون جمع هستم عرض بکنم که ما هنوز در جامعه خودمون شاید خیلی ها با حتی کلمه فوتونیک خیلی آشنا نیستن. اینو جدا عرض میکنم و خیلی وقتا ممکنه این کلمه رو اشتباه هم به کلمه دیگه در واقع تلفظ بشه. نقش فوتونیک در جامعه های پیشرفته بسیار پر اهمیته، بسیار حائزه در واقع ویژگی های خودشو داره. ببینید حدود بین این گزارشی که در واقع در مجلات معتبر اومده بین 70 تا 75 درصد تا حتی گاهی 80 درصد تحقیقات دنیا در حوزه فوتونیک اپتیک لیزره. برای که شما ملاحظه بکنید که از حوزه اپتیک فوتونیک لیزر نوآوری های بسیار بسیار در واقع برجسته رو ما دور بر خودمون میبینیم.
بله.
در روشنایی، در تصویربرداری، در نمایشگرها، در بهداشت، در علوم زیستی و امثال هم، در سلامت انسان فوتونیک چه نقش اساسی داره در آشکارسازی و تشخیص سریع. در حوزه پزشکی فوق العاده بحث فوتونیک مطرحه. من خواهشم اینه که اول اگه بشود به هر حال زمینی که در جامعه دانشگاهی مطمئنن با این حوزه تا حدی آشنا هستن، ولی در بعضی از رشته‌های علوم انسانی هنوز به کاربرد فوتونیک و امثال هم آشنایی کامل در واقع وجود نداره، اول با این حوزه رو کامل معرفی بشه.
بله.
و بعد ما بتونیم روی شرکت‌های دانش بنیانی که میتونه واقعا جامعه، همطور که آقای دکتر توسلی اشاره کردن که حلقه بین صنعت و دانشگاه هنوز برقرار نشده.
بله.
یعنی هنوز ما نتونستیم خودمون رو به جامعه به قبول بکنیم، یعنی جامعه ما رو بپذیره که توانایی در واقع ساخت خیلی از دستگاه‌های پیشرفته رو داریم. الان همین اشاره‌ای که آقای دکتر کرد در مورد خیلی از شرکت‌های دانش بنیان، جدا میگه الان دستگاه‌هایی ساخته شده که کاملا با دستگاه‌های خارجی قابل رقابته.
بله.
و حتی با قیمت‌های خیلی خیلی پایین‌تر شرکت‌های دانش بنیان دارن ارائه می‌کنن. من خواهشم اینه که فرهنگ سازی حوزه فوتونیک و لیزر باید بیش از این چیزی باشه که در حال حاضر هست، تا ما بعد بتونیم جامعه و دانشجویانمون متقاعد بکنیم که به سمت این حوزه در واقع حرکت بکنن. عذرخواهی می‌کنم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون و ارائه راهکارتون. جناب آقای دکتر محمد حسین مجلس آرا، استاد تمام دانشگاه خوارزمی و عضو ستاد فوتونیک لیزر مواد پیشرفته و ساخت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر مجلس آرا، از اینکه همراه گفتگوی علمی بودید سپاسگزاریم.
متشکرم، خیلی ممنونم.
خداحافظی میکنیم از شما. خدا نگهدارتون. خب خانم دکتر شیرکوند، آقای دکتر مجلس آرا به نکاتی اشاره کردن: فرهنگ سازی، معرفی این حوزه و متقاعد کردن قشر دانشجو و قشر علمی کشور. از شما بشنویم که چه کنیم؟ آیا ما بعد از این سبقه علمی، آیا الان این گلایه بر ما وارد هست که ما تازه الان باید بیایم این علم رو فرهنگ سازی کنیم و معرفی کنیم، یا نه به موقع داریم اقدام میکنیم؟ نظرتون چی هست؟
به نظرم هر وقت نیاز داشته باشیم ما کاری رو انجام بدیم برای فرهنگ سازی دیر نیست، باید این کار صورت بگیره، چه در حوزه توضیح و تعریف و شناسوندن ساز و کار فوتونیک، بله، گسترشش، زمینه های مختلف کاری و علمیش، و چه در حوزه فرهنگسازی برای دانش بنیان و اینکه ما محصولات دانش بنیان رو بتونیم وارد عرصه کنیم. در این زمینه من میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که برای اینکه اون محصول نهایی وارد بازار بشه، مصرف کننده هم باید برای مصرف کننده هم باید فرهنگ سازی بشه. اون محصول نهایی باید با تمام قابلیت‌هاش انقدر خوب برای مصرف کننده نمایش داده بشه، مورد استفادهش در اختیارش قرار بگیره، استفاده کنه، تا اینکه بتونه توصیه داشته باشه به عنوان مثال متخصصی از این محصول داره استفاده میکنه، راضی هست و بتونه توصیه کنه به دیگر همکارانش و با این توصیه بتونه چرخه استفاده از یک محصول دانش بنیان خوب رو پایه‌گذاری کنه.
متشکرم از توضیحاتتون. با توجه به اینکه زمانمون محدود هست، کلام پایانی رو اجازه میخوام که آقای دکتر توسلی بشنویم از ایشون به نمایندگی از دیگر دوستان. آقای دکتر توسلی، کلام آخر، راهبرد آخر از شما بشنویم.
حقیقتش من یه مقداری نکات ضعف کار رو در ارتباط صنعت و جامعه گفتم. میخوام الان بگم که خب مسیری هم که اومدیم مسیر خیلی بدی هم نبوده، این رو هم مثبتشو بگم. ببینید، رشد مقالات علمی رو ما پس از این که هدف گذاری کردیم به خوبی رسیدیم،
بله،
ولی اشکال کار اینجا بود که بعد از مقالات و دیگه گام بعدی رو بر نداشتیم، یعنی صرفا توی این مقالات خلاصه شد تمام و بعد به این صحنه عمل نیومد. الان داریم رشد شرکت های دانش بنیان رو میبینیم، باید همین الان گام بعدی که من معتقدم مشتریست، همکاران عزیزم گفتن مشتری رو حالا فرهنگ سازی باید بکنیم، باید توضیح بدیم،
بازاریابی کنیم،
نیازش رو بشناسیم، این باید
انجام بشه، نیاز به وجود بیاریم.
بعضی مواقع نیازه که نیاز رو به وجود بیاریم،
بله،
ولی خب ما تا مرحله که نیاز رو به وجود بیاریم یه خورده هنوز فاصله داریم. هم نیاز موجود رو اگر ما بتونیم بشناسونیم، خودش فکر کنم کفایت میکنه.
خیلی متشکرم از همراهیتون، همچنین سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند که با گفتگوی علمی همراه بودید. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین شما علاقه‌مندان میتونید از طریق شماره تماس 278 610-35 و سامانه پیامکی 30000-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشید. افکار توسعه‌مند و تفکرات اثربخش رو برای یکایک شما آرزومندیم. درودتان، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو تا شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم، الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم، البته خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه رو باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچ نیاز داشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم، با توکل به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم، دستامو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفت یک چیزی رو قبط دعا کن و دعاشو مستجاب بوده.
دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد الانم که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم، یعنی خانواده داریم که بی سرپرستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. فکر کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن، خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون کلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از ایر کاری که الان داریم با همکار خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی هم هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار رو مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری را تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ی ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
خمرو تنها نظار ای خدا خدا.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به موضوعی از موضوعاتی که باعث میشه ما به طور ناگهانی خشمگین بشیم و این خشم در ما کنترل نشه یا تبدیل به یه فرایندی بشه که اون وقت همیشه با ما هست و اونم حس انتقام و تلافی کردن کارهاییست که ما رو به خشم آورده. یه دوستی، یه همکاری در یه شرایطی که در اجتماع هست و انواعش رو همه ما مثالاشو میدونیم، باعث بشه که من خشمگین بشم و نتوانم در اون لحظه یه تصفیه مناسب براش پیدا کنم، یه تخلیه خوب ایمانی براش بیابم، اون وقت این در من تبدیل به حس انتقام جویی بشه. و ما در نوع بشر دیدیم حس انتقام جویی گاهی اوقات تا 40 سال، 50 سال یک فرد در قلبش اون رو، در انبار قلبش اون رو حفظ کرده و با خودش اون مسیر زندگی رو که طی کرده اون انتقام جویی رو با خودش داشته. پدیده بسیار خطرناکیه، چه به لحاظ روانشناختی چه به لحاظ دینی، و در منابع حدیثی داریم که حس انتقام رو حتما من ببرید و پیش یه طبیب عرضه بکنید. و کدام طبیب بالاتر از طبیب قرآن، کدام طبیب بالاتر از طبیب احادیثی که به ما میگوید هرگز بر برادرت و بر دیگری خشم مگیر تا خدای نکرده بخواد تبدیل به یه کینه ماندگاری بشه که اون کینه تبدیل به حس انتقام جویی و انتقام خواهی بشه. پناه میبریم به خدا از شر شیطان آن هنگامی که آنقدر حق رو به خودمون بدیم که برای دیگری هیچ حظی و نصیبی و بهره‌ای از حق قائل نشیم و قرار باشه که از طریق انتقام جویی مثلا او رو به روز سیاه بنشونیم. پناه میبریم به خدا و از خدا میخوایم در این ماه مبارک رمضان به ما کمک کنه که اصلا کلن قلب ما، در قلب ما، دهلیز قلب ما نسبت به حس انتقام جویی بیگانه باشه و اصلا ندونه که این احساس کدام احساس هست.
یکی از سخنان پربار امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه به مالک اینه که ای مالک، بدان اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند، ولی مهربان باش. اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند، ولی شریف و درستکار باش. نیکی های امروز تو را فراموش می کنند، ولی نیکوکار باش. بهترین های خودت را به دیگران ببخش، حتی اگر اندک باشد. در انتها خواهی دید آنچه میماند میان تو و خدای توست، نه میان تو و مردم. همین کافیه واسه این که بدونیم انتقام گرفتن و تلافی کردن رفتار آدما نه حالمونو خوب میکنه نه دنیا و آخرتمون. فقط نیکیه که میمونه و تا سالها ازش یاد میمونه. نیک بمونی.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. شب شما بخیر.